ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تجمع گروهی از مردم بانه در اعتراض به کشته شدن دو کولبر روز سه‌شنبه ادامه یافت. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهار نظر مراجع مختلف درباره حس را مداخله در وظایف این دبیرخانه خواند. در حمله مسلحانه به یک مدرسه در روسیه 4 نفر زخمی شدند. با درود، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. تجمع گروهی از مردم بانه در اعتراض به کشته شدن 2 تن از کولبران محلی روز سه‌شنبه در مقابل فرمانداری این شهرستان ادامه یافت. برخی گزارش‌ها حاکی از بسته شدن شماری از مغازه‌های شهر بانه است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دیروز در تیراندازی هنگ مرزی 2 نفر از کولبران محلی کشته شدند. خانواده های کشته شدگان و شماری از ساکنان بانه از روز گذشته در مقابل فرمانداری تجمع کرده و خواهان رسیدگی فرمانداری به این مسئله هستند. بر اساس برخی گزارش ها در جریان تجمعات اخیر درگیری های بین معترضین و نیروهای امنیتی روی داده است. محسن بیگلری، نماینده بانه در مجلس شورای اسلامی، هم گفته است موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری می کند. تا کنون 10 کولبر از طرف نیروهای هنگ مرزی و سپاه پاسداران در مناطق مرزی هدف قرار گرفته و کشته شدند. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، چندی پیش درباره مبارزه با قاچاق کالا گفته بود منظورش از قاچاق کالا مبارزه با کولبران نیست.
من مرادم از قاچاق پلون کولبر ضعیف بلوچستانی نیست که حالا میره اون طرف یه چیزی رو برمی‌داره با کول خودش میاره این طرف. اینا که چیزی نیست. اینا اهمیتی نداره. با اونا مبارزه هم نشه، اشکالی نداره.
اگرچه سخنگوی دولت روز سه‌شنبه از مصوبه دولت در مورد کولبران خبر داد، اما علی‌رغم وعده‌های در این زمینه هنوز سیاست مشخصی از طرف دولت اعلام نشده است. در این باره گزارش بشنوید از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محسن بیگلری، نماینده بانه و سقز، گفته است که روز دوشنبه 13 شهریور در تیراندازی به کولبران توسط هنگ مرزی 2 نفر از شهروندان بانه کشته شدند که یکی از کشته شدگان دهیار شهرستان بانه بوده است. به گفته او این حادثه در منطقه بازار بانه رخ داده است. این نماینده مجلس با عنوان اینکه این افراد عمدتاً از اقشار ضعیف جامعه هستند، افزوده است که حتی اگر این افراد کالایی هم حمل می کنند، دلیل نمی شود که کشته شوند. به گفته او این حوادث منجر به جریحه دار شدن احساسات مردم کردستان و دیگر مناطق کشور می شود. نماینده بانه و سقز در مجلس خواستار پیگیری دقیق و کارشناسی این موضوع از طریق مراجع زیربط شده است. آقای بیگلری همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته است که در پی بروز اتفاقات مشابه سوالاتی از وزیر کشور مطرح کرده و موضوع را پیگیری کرده بود. به گفته او در یکی از مقاطع وزارت کشور تیمی را به منطقه اعزام و علاوه بر آن مسئولانی از دفتر رهبری وزارت کشور و نیروی انتظامی حضور یافته و مسئله را پیگیری کرده بودند. طبق گزارش ایلنا، خانواده‌های این دو کولبر به همراه جمعی از مردم محلی در مقابل فرمان داری بانه تجمع کردند. آنها میگویند از آنجا که فرصت اشتغال شایسته در مناطق مرزی کردنشین محدود است و جوانان اثر ناچاری به کولبری روی می آورند، امنیت کولبران می بایست حفظ شود. پیشتر رسول خضری، نماینده مجلس، گفته بود 70,000 کولبر در مجموع مرزهای کشور وجود دارند و خواستار ساماندهی آنها در این مناطق شده بود. گروه‌های حقوق بشری تیراندازی مستقیم و بدون هشدار به کولبران را غیر انسانی توصیف کرده و از این گونه اقدامات ماموران جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند. کولبر به فردی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود اجناسی را از مرزهای ایران وارد و یا خارج می کند. کولبران بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به این کار اشتغال دارند. روزنامه شرق روز 14 بهمن خبر داده بود که 30 نماینده مجلس طرحی 2 فوریتی با هدف حمایت از کولبرها را به مجلس ارائه کردند.
گزارشی بود از شیرین فامیلی.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای احمدی
نیروهای آمریکایی از عراق
یارانها برای ما خیلی کمک کرد؟
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ادامه خبرها. کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهار نظر مراجع مختلف درباره حصر را مداخله در وظایف این دبیرخانه خواند، زیرا که به گفته او دبیرخانه تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مسببات و تصمیمات شوراست. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای خسروی گزارش داد که در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر در دستور کار نبود و هیچ گونه تصمیم جدیدی در مورد اصل موضوع حصر اتخاذ نشد. این در حالی است که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز هفتم شهریور از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود. آقای نوبخت همچنین امروز سه‌شنبه گفت حسن روحانی در جلسه شورا مواضعی به گفته او صریح، شفاف و قاطعانه گرفته است. تا کنون علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و حسن روحانی رئیس این شورا درباره آخرین جلسه شورا و مسئله حصر اظهار نظر و اطلاع رسانی نکردند. محمد باقر نوبخت گفته است مسئله حصر تصمیم شورای عالی امنیت ملی در دوران پیش از ریاست جمهوری حسن روحانی است. حسن روحانی در آن زمان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در همین شورا بود. در حمله مسلحانه به مدرسه‌ای در حومه مسکو 4 نفر زخمی شدند. خبرگزاری تاس به نقل از وزارت کشور روسیه گزارش داده که فرد مهاجم جوانی 15 ساله است که با پرتاب نارنجک دودزا و شلیک گلوله در داخل مدرسه سبب مجروح شدن 4 نفر شده است. مهاجم دستگیر شده ولی هنوز انگیزه این حمله مسلحانه اعلام نشده است. و اما گزارش‌های این بخش. سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه از مقام‌های ایران خواست فوراً تخریب یک گور دست جمعی در اهواز را متوقف کنند. این سازمان مدافع حقوق بشر حدود 2 ماه پیش در باره اقدامی مشابه در شهر مشهد هشدار داده بود. گفته می‌شود این گورهای دست جمعی مربوط به اعدام شدگان تابستان سال 1367 است. گزارشی در این زمینه بشنوید از هانا کاویانی.
سازمان عفو بین الملل می گوید 10 نفر از قربانیان اعدام های سال 1367 در اهواز در یک گور دست جمعی دفن شدند. این سازمان مدافع حقوق بشر می گوید عملیات ساخت و ساز در اطراف این گور دست جمعی از اوائل سال جاری آغاز شده است. طبق این گزارش، کمپینی برای جلوگیری از تخریب این گور دست جمعی به راه افتاده و تصاویر ویدیویی نیز در این زمینه منتشر شده است. عفو بین الملل نگران است با تخریب این گور دست جمعی بخشی از شواهد کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 در اهواز از بین برود. فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل در این زمینه گفته است با تخریب این گور دست جمعی در اهواز شواهد و آثار مهمی در خصوص اعدام‌های سال 67 از بین خواهد رفت، شواهدی که به گفته او میتواند علیه عاملان این اعدام‌ها استفاده شود. او اضافه کرده است با تخریب این گور دست جمعی خانواده‌های این قربانیان از حقوق خود برای کشف حقیقت و عدالت و از جمله برگزاری خاکسپاری در شأن عزیزانشان محروم شوند. فیلیپ لوتر در ادامه تصریح کرده است که مقام‌های ایران به جای بی‌احترامی به این قربانیان و پوشاندن این گورها با زباله و زجر دادن خانواده‌هایی که برای حفاظت از یاد عزیزانشان سرکوب شدند، به وظایف خود برای حفاظت از این گورهای دست جمعی عمل کرده تا زمینه تحقیقات درباره اعدام‌های فراغذایی در سال 67 فراهم شود. طبق این گزارش، این گور جمعی در 3 کیلومتری شرق قبرستان بهشت‌آباد اهواز واقع شده است. سازمان عفو بین الملل می گوید همان زمان در سال 67 پس از اعدام‌ها روی این گور دست جمعی با بتن و سیمان پوشانده شده بود و به نظر هدف این بوده که مانع حفر این گور دست جمعی توسط خانواده‌های قربانیان بشوند. عفو بین الملل پیشتر حدود 2 ماه پیش از تلاش برای تخریب یک گور دست جمعی در مشهد که در حدود 170 زندانی سیاسی در آن مدفون شده‌اند خبر داده بود. در اعدام‌های سال 67 هزاران نفر از زندانیان سیاسی که اغلب دوران محکومیت خود را سپری می کردند یا دوران محکومیت آنها به پایان رسیده بود در طول 2 ماه اعدام شدند. مخالفان جمهوری اسلامی تعداد اعدام‌های سال 67 را بسیار بیشتر از 4000 نفر اعلام می کنند. سال گذشته یک فایل صوتی متعلق به آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام برکنار شده آیت الله خامنه ای مربوط به 24 مرداد سال 67 منتشر شد که در این فایل صوتی آیت الله منتظری در دیدار با اعضای هیئت مرگ از اعدام های سال 67 در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می کند. آیت الله منتظری مقام های قضایی حاضر در جلسه را مسئول این اعدام ها و جنایتکار خوانده بود.
تخریب یک گور دست جمعی در اهواز، گزارش بود از هانا کاویانی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پس از انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری میانمار از آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل و انتقادش از رهبران ارشد دولت میانمار در خصوص خشونت‌ها علیه مسلمانان روهینجیایی در این کشور، سازمان ISSCO، سازمان علوم، فرهنگ و آموزش اسلامی که مقر اون در مراکشه، با صدور بیانیه‌ای از کمیته جایزه نوبل خواست هرچه سریع‌تر جایزه صلح نوبل رو که در سال 1991 میلادی به خانم آنگ سان سوچی داده پس بگیره. آنگ سان سوچی از سوی کشورهایی با اکثریت جمعیت مسلمان مانند اندونزی، بنگلادش، ترکیه و پاکستان تحت فشار قرار گرفته تا از شهروندان روهینگی جیایی محافظت کنه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، ارزیابی او را درباره عملکرد خانم سوچی در قبال مسلمانان میانمار پرسید است. شیرین عبادی:
من از موضع نادرست خانم آنگ سان سوچی متاسف هستم. ایشون با سکوت خودشون در حقیقت تایید میکنند نقض حقوق بشر در کشورشون رو. من حدود 2 سال قبل مقاله‌ای در وال استریت ژورنال نوشتم و به خانم سوچی هشدار دادم که روش خودشون رو عوض بکنند. این مقاله ترجمه شد و در برخی از رسانه‌ها هم چاپ شد. علاوه بر اون، به اتفاق تعدادی از برندگان صلح نوبل مثل دزموند توتو و همچنین دالائی لاما بیانیه ای نوشتیم و از خانم آنگ سان سوچی خواستیم که حمایت بکنه از مسلمانان روهینجا، که این هم چاپ شده. در موارد متعددی به عمل کرده ایشان اعتراض کردیم، هم من و هم سایر برندگان. متاسفانه ایشون به حرفهای ما گوش نمیدن.
خانم عبادی، الان به نظر شما از دست خانم آنگ سان سوچی فارغ از موقعیت سیاسی که در میانمار دارن چه کاری میتونه انجام بده به عنوان یکی از فعالان حقوق بشر که مشکل این مسلمانان روهینجیا رو بتونه حل کنه در کشور خودش؟
باید بگم که همگی در مورد وضعیت خانم آنگ سان سوچی اشتباه میکنن. ایشون هیچ وقت مدافع حقوق بشر نبوده، بلکه رهبر یک حزب سیاسی است که در اثر مخالفت با نظامیان حاکم بر برمه به زندان افتاد و تلاش او همواره این بوده که حزبش رو به قدرت برسونه، که موفق هم شد پس از سالها زندانی بودن. ایشون رهبر سیاسی هستند، مدافع حقوق بشر نیستن. بایستی توجه بکنید که مدافعان حقوق بشر نبایستی داخل در قدرت سیاسی بشوند، نبایستی به عنوان رهبر سیاسی عمل بکنن. بین این دو گروه کاملا تفاوت داره.
الان خانم عبادی، خودتون به عنوان یکی از فعالان سازمان‌های حقوق بشری، به نظر شما چه ابزارهایی سازمان‌های مدافع حقوق بشر در اختیار دارند که بتونن در قبال این مشکلی که الان برای مسلمانان روهینجیا در میانمار به وجود اومده وارد عمل بشن؟
باید بگم اون چه که در روهینجا پیش آمده در حقیقت یک نسل‌کشی است و به عنوان جنایت علیه بشریت قابل تعقیب در دادگاه بین‌المللی جنایی است و این حداکثر چیزی است که می‌شود در مورد نسل‌کشی انجام داد، ولی که این احتیاج داره به اینکه پرونده در شورای امنیت مطرح بشه و راجع به اون رأی بگیرن، زیرا که میانمار به اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری هنوز نپیوسته و راه دیگر ارسال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحده.
توضیحات شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل رو میشنیدید در گفتگو با رضا جمالی. و اما اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، گفته است دولت 11 با کسب اجازه از آیت الله علی خامنه ای برای حل مشکل آب کشور 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشته است. مشکل کم آبی و استفاده از بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در ایران مدت هاست به یکی از چالش‌های بزرگ ایران تبدیل شده. عیسی کلانتری، رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست، اخیراً گفته بود 70% مشکلات کشور از آب هست و اگر این روند ادامه پیدا کنه کشور با خطر خشکسالی و نابودی مواجه میشه. به گفته آقای کلانتری، اگر مصرف آب در ایران کم نشود، تمدن 8000 ساله ایران نابود خواهد شد. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم.